بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال وورد في الحديث القدسي يا ابن آدم أنا غني لا أفتقر أتئني فيما أمرتك أجعلك غنيا لا تفتقر. قال که خب مربوط به قبل هست که باز وارد شده در حدیث قدسی که ای فرزند آدم، من غنی هستم یعنی خداوند، لا افتقر و احتیاجی ندارم، اطعنی فی ما امرتو که اطاعت کن منو در اون چیزهایی که امرت کردم، اجعل که غنیین لا تفتقر و قرار میدم تو را غنی که محتاج نباشی. یبن آدم انا حی لا اموتو اطعنی فی ما امرتو که اجعل که حیان لا تموتو. انا اقول لشیء کن فیکون اطعنی فیما امرتو که اجعل که تقول لشیء کن فیکون. جواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه صفحه 285. او فی وقت معین فوقتیت مطلقت او غیر معین فمنتشرت مطلقت. الثالث انها ضروریت فی وقت معین نحو کل قمر منخسف بالضروره وقت هیلولت الارزه بینه و بین الشمس ولا شیء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربیع فتسمى حینئذ وقتیه مطلقه لتقیید الضروره بالوقت و عدم تقیید القضیه باللادوام. عرض شد جهات اصلی و مواد اصلی قضایا سه تا هست، وجوب یا ضرورت هست و امتناع هست و امکان هست. دوام و فعلیت هم که در قلمرو وجوب و ضرورت میفته، البته وجوبی که اعم از بالذات و بالغیر باشه. حالا چون قضایای موجهه که جهت درش ذکر شده به بسیطه و مرکبه تقسیم میشه که تعریف هر کدام بعدن خواهد آمد و اکنون داریم موجهات بسیطه را بیان میکنیم، ایشان داشتن اقسام ضرورت را که یکی از مواد اصلی و جهات اصلی قضایا هست داشتن تعریف می کردن. به عبارت اخرى داشتن اقسام قضایای موجهه بسیطه ضروریه را بیان می فرمودن، یعنی اون قضایای موجهه که جهت درش ضرورته، ضرورت هم اقسام داره، یعنی در اون قضایایی که حکم شده به این که نسبت ثبوتیه یا سلبیه ضروریست، یعنی ممتنعت الانفکاک عن الموضوع هستش، داشتن اقسام قضایای موجهه ضروریه را بیان می فرمودن. حالا رسیدیم به اینجا، رسیدیم به ضرورت وقتیه، یعنی اون قضیه موجهه ضروریهی که حکم شده درش به این که این نسبت در قضیه خواه ثبوتی خواه سلبی، این نسبت ضروری است، ممتنعت الانفکاک از موضوع هستش، اما حکم شده به این که این نسبت ضروری است در وقت معینی. این هم ضرورت وقتیه، جایی که جهت و ماده قضیه ضرورت وقتیه باشه که حکم میشه در اون قضیه، در جایی که ضرورت جهت ضرورت وقتیه هست که اون وقت قضیه‌ای هم که اینجوری حکم بشه درش، یعنی حکم بشه به این که نسبت خواه ثبوتی خواه سلبی ضروری است اما در وقت معینی، به این قضیه وقتیه مطلقه گفته میشه. حالا مثال موجبش مثلا مثل این که میگیم هر انسانی خون میخوره، البته خون خوردن براش ضروری است، اما در وقت معینی و اون وقتی است که در رحم مادر هست. دلیل راحت ملک آدم همین کافی است که طفل گریه‌کنان آید از رحم بیرون. حالا مثالی که ایشون میزنند برای قضیه وقتیه مطلقه، برای موجبه، مثالش این هستش که کل قمرن منخسفون به ضروره وقت هیلولت الارزه بینهو و بین الشمس. هر قمری، هر ماهی منخسف میشه که گرفتگی نور ماه تعبیر به خسوف میشه و گرفتگی نور خورشید تعبیر به کسوف میشه، انکساف و کسوف. هر قمری منخسف هست، نورش گرفتگی پیدا میکنه در وقتی، البته اینم ضروری هست براش، اما این نسبت در این قضیه موجبه ضروری است، در وقت معینی که اون وقتی باشه که زمین بین ماه و خورشید حائل بشه، فاصله بشه. اون وقتی که زمین بین خورشید و ماه فاصله شد، خب باعث میشه که نور خورشید به ماه نتابه و ماه انخساف پیدا بکنه، گرفتگی نور درش پیدا بشه. این مثال موجبش که حالا توضیحش عرض خواهیم کرد. سالبش هم این که قضیه وقتیه مطلقه که جهت و مادهش ضرورت وقتیه است، اونم ضرورت وقتیه معینه، یعنی حکم میشه بگی که این نسبت خاص ثبوتی خاص سلبی ضروری است اما در وقت معینی. سالبش هم مثل این که میگیم لا شیء من القمر به منخسف به ضروره، که این ضرورت ضرورت وقتیه معینه هست، وقت تربیع. هیچ قمری خلاصه منخسف نمیشه، نورش گرفته نمیشه و این عدم انخساف، یعنی همین نسبت سلبی که در قضیه سالبه است، این عدم انخساف برای قمر ضروری است، اما این ضرورت در وقت معینی است که وقت تربیع باشه، که حالا عرض میکنیم مفصلا که کی خورشید گرفتگی نور درش پیدا میشه، منخسف میشه و کی منخسف نمیشه و وقت تربیع کی هست، حالا عرض میکنیم. این هم مثال سالبش. این قضیه وقتیه مطلقه که حکم میشه درش به این که نسبت ضروری است، حالا نسبت خاص ثبوتی خاص سلبی، اما ضروری است در وقت معینی، یعنی جهت این قضیه، ماده این قضیه ضرورته، اما ضرورت وقتیه معینه، ضرورت وقتیه اونم در وقت معین. حالا چرا وجه تسمیهش چه است؟ چرا به این قضیه وقتیه مطلقه میگن؟ اینجور قضیه موجهه ضروریه ای را که اینجوری درش حکم شده و جهت و مادهش ضرورت وقتیه معینه هست، چرا بهش وقتیه مطلقه میگن؟ اما وقتیه بهش میگن خب چون روشنه، چون ضرورت مشروط به وقت خاصی است، به وقت معینی است. این ضرورتی که در قضیه حکم شده به این که نسبت ضروری است، حالا خاص ثبوتی خاص سلبی، عرض میکنم که اما این ضرورت مشروط به یک وقت خاصی است، به یک وقت معینی است، لذا بهش قضیه وقتیه گفته میشه. و اما چرا مطلقه بهش گفته میشه، چرا مطلقه بهش میگن وقتیه مطلقه، چرا میگیم؟ به خاطری که این مطلقه، یعنی مقید به لادوام ذاتی نشده این قضیه. چون همین قضیه وقتیه مطلقه که الان داریم میخونیم اگر مقید به لادوام ذاتی بشه، یه قسم باز از قضایای موجهه مرکبه درست میشه که بحثش بعدن میاد. همین وقتیه مطلقه که الان تعریفش کردیم اگر به دنبالش قید لادوام ذاتی آمد، یعنی مقید شد به لادوام ذاتی، یه قسم از قضایای موجهه مرکبه درست میشه که او وقتم بهش وقتیه میگن، دیگه مطلقش رو میندازن میشه وقتیه. خب این وقتیه مطلقه هست، مطلقه از این معناست مقید به لادوام نشده، که اگر مقید به لادوام ذاتی بشه، که معنای این حرف مالا در جای خودش عرض خواهیم کرد، خب یه قسم از هفت قسم قضایای موجهه مرکبه درست میشه که بهش وقتیه میگن و مطلقش هم دیگه میندازن. این حالا اینم قضیه وقتیه مطلقه. و اما قسم دیگر ضرورت که از مراتب ضرورت و وجوب هست، ضرورت وقتیه غیر معینه هست. و یه قسم دیگر از قضایای موجهه ضروریه که یعنی حکم شده در اون قضیه به این که این نسبت خاص ثبوتی خاص سلبی ضروری است، یعنی ممتنعت الانفکاک از موضوعه. گاهی هست اینجوری است قضیه که حکم میشه درش در قضیه موجهه ضروریه به این که این نسبت ضروری است، اما در وقتی که اون وقت معین نیست، در وقت غیر معین که جهت و ماده این قضیه ضرورت وقتیه غیر معینه هست، اینجور قضیه ای را بهش منتشره مطلقه میگن. عرض میکنم که ای را منتشره مطلقه میگن، مثل چه؟ مثلا حالا موجبش مثل این که میگیم کل انسان متنفسون به ضروره وقت ما، هر انسانی متنفسه به ضروره، تنفسم برای انسان ضروری است، این نسبت ثبوتیه در این قضیه موجبه ضروری است، ممتنعت الانفکاک از موضوع محمول برای موضوع ضروری است، اما وقت ما در یه وقتی ضروری است، اما این وقت رو معین نمی کنیم. خلاصه انسان براش ضرورت داره که در یه وقتی اجالتاً یه نفسی بکشه، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدر آید، بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. اینجوری است انسان براش ضرورت داره در یه وقتی باید نفسی بکشه که اونم هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، اما خب در بعضی ها هر انسان هر نفسی که فرو می رود مضر حیات است و چون برمی آید مخرب ذات، بعضی هم اینجوری به قول یکی. این میشه قضیه منتشره مطلقه، جهتش ضرورت وقتیه غیر معینه هست که از مراتب ضرورت باشه. سالبش هم مثل این که میگیم لا شیء من الانسان به متنفس به ضرور وقت، ما عدم تنفس برای انسان عرض میکنم ضرورت داره، عدم تنفس نفس نکشیدن در وقت هم هست، اما وقت رو معین نمی کنیم. خب اجالتا انسان در یه وقتی هم نفس نمیکشه، در یه وقتی نفس میکشه، هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات، دم و بازدم. اجالتا اینجوری هست. حالا ما برای موجبه های کلیه و سالبه های کلیه مثال زدیم، همین مثال ها رو با همین موضوع و محمول میشه عرض میکنم بعض بهش اضافه کرد و جزئی مثال زد که برای محصورات اربعه برای همشون مثال زده باشیم. اینم قضیه منتشره مطلقه که جهتش ضرورت وقتیه غیر معینه هست، ضرورت وقتیه است اما وقتی که معین نشده غیر معینه. حالا چرا منتشره مطلقه بهش میگن به اینجور قضیه ای؟ باز وجه تسمیهش بر همون طریق لف و نشر مرتب مثل قبلی ها، اما منتشره بهش میگن چون وقت ضرورت در این قضیه منتشره پراکنده غیر معینه تعیین نشده، وقت ضرورت در این قضیه منتشر هست پراکنده هست غیر معینه تعیین نشده، لذا بهش منتشره میگن. و اما چرا منتشره مطلقه میگن؟ مطلقه چرا بهش میگن؟ باز مطلقه که بهش میگن چون این قضیه منتشره مطلقه مقید به لادوام ذاتی نشده، که اگر همین قضیه منتشره مطلقه مقید به لادوام ذاتی بشه، باز یه قسم دیگر از اقسام هفتگانه قضایای موجهه مرکبه درست میشه که اون وقت مطلقش میفته و میشه منتشره، که منتشره یه قسم از قضایای موجهه مرکبه است که همین منتشره مطلقه یه که الان تعریفش کردیم که مقید به لادوام ذاتی شده، قید لادوام ذاتی دنبالش آمده، که حالا انشالله بعدن اینها رو در جای خودش مفصل عرض خواهیم کرد. اینم پس بنابراین قسم پنجم ضرورت که ضرورت وقتی غیر معینه باشه. مون یکی دیگر از مراتب ضرورت که عبارت باشه از ضرورت به شرط محمول، که اون وقت اون قضیه موجهه ضروریه ایم که ضرورت به شرط محمول جهتش باشه و مادهش باشه، اون را قضیه ضروریه به شرط محمول میگن که ایشون ذکر نفرمودن. ضرورت به شرط محمول آقا معناش اینه، یعنی هر چیزی هنگام وجودش ضرورت داره. ضرورت به شرط معمول، هر چیزی هنگام وجودش ضرورت داره. مثلا ما میگیم هر انسانی غذا میخوره، خب غذا خوردن یا خوابیدن در حین وقوع ضرورت داره، چون اشیاء ما لم یجب لم یوجد. هر چیزی در هنگام وقوعش، در هنگام وجودش ضرورت داره. هر انسانی غذا میخوره، ضرورت به شرط معمول، غذا خوردن یا مثلا خوابیدن برای انسان ضرورت داره در حین وقوعش، اینم ضرورت به شرط محموله و قضیه ضروریه به شرط محمول که حالا ایشون ذکر نفرمودن و اجمالی البته ما عرض کردیم که این در جای خودش خب توضیح مفصلی داره. حالا این تمام شد قضایای موجهه ضروریه که 6 قسم ما ذکر کردیم و ایشون 4 قسم ذکر فرمودن، این تمام شد. مون توضیح دوتا مثال، اون دوتا مثالی که ایشون برای قضیه وقتیه مطلقه زدن، یعنی اون قضیه‌ای که حکم میشه درش به این که نسبت خواه ثبوتی خواه سلبی ضروری است اما در وقت معینی، که موجبش را ایشون مثال زدن به کل قمرن منخسفون به ضروره وقت هیلولت الارزه بینه و بین الشمس، که انخساف و گرفتگی نور قمر برای قمر ضرورت داره در وقتی که زمین حائل بشه بین خورشید و ماه، که باعث بشه که نظر خورشید نورش به ماه منعکس بشه و بیفته. یه مثال، یه مثال هم زدن برای سالبش که حکم میشه در وقتی مطلقه در سالبش به این که این نسبت سلبی ضروری است اما در وقت معینی، مثل که میگیم کل قمرن، یا میگیم لا شیء من القمر بمنخسف وقت التربیع به ضروره، هیچ قمری منخسف نمیشه، یعنی این نسبت سلبی ضروری است، یعنی عدم انخساف برای قمر ضروری است اما در وقت معینی، وقت التربیع، در وقت تربیع. حالا ببینیم این چجوری هست، در کی هست که ضروری است گرفتگی نور ما و کی حائل میشه زمین بین خورشید و ما، و ببینیم وقت تربیع کی هست که در اونجا عدم انخساف و گرفتگی برای ماه ضروری است، یعنی ماه هیچ وقت در تربیع، در حالت تربیع انخساف پیدا نمی کنه. این ببینیم کی هست، حالت تربیع کی هست. چنانچه قبلا عرض کردیم دیروزی ها و قدیمی ها زمین را ساکن می دونستن و مرکز عالم می دونستن و قائل به افلاک نهگانه بودن. حالا امروزی ها البته، دیروزی ها می گفتن زمین ساکنه، خورشید و قمر و اینها مثلا متحرکن، به دور زمین حرکت میکنن. امروزی ها میگن نه، خورشید و قمر هم متحرکن، زمین هم متحرکه. اما بالاخره در این باب خسوف و کسوف زیاد فرقی نمیکنه، حالا چه کسی نظریه دیروزی ها را بگه چه امروزی ها، اجالتا خسوف و کسوفی هست و علتی هم داره، علت طبیعی. عرض میکنم که حالا دیروزی ها معتقد بودن که زمین مرکز عالم هست و ساکنه، و بعدم قائل به افلاک نهگانه بودن، 9 تا فلک قائل بودن. فلک اول که می گفتن از دور تا دور مثل یه توپی 7 جلد مثلا 9 جلد 9 تا لایه داشته باشه، در نظر بگیریم مرکز کره عالم، مرکز عالم زمین هست و ساکنه، چون مرکز کره ساکنه. بعد این یه لایه اولی که از دور تا دور این کره زمین را احاطه کرده، زمین را احاطه کرده، اون فلک اول بهش میگفتن که جایگاه کوکب قمر هست، 7 کوکب سیار عرض میکنم در فلک 7 کوکب سیار آفریده خدای عزوجل، قمر است و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زحل، که 7 کوکب سیار میگفتن هست، که البته امروزی ها چون وسائل مجهزتری دارن 3 تای دیگه هم کشف کردن که اورانوس و نپتون و پلوتون باشه. اجالتاً فلک اول از دور تا دور احاطه کرده زمین را، و فلک اول هم جایگاه کوکب سیاری است که قمر باشه، قمر در فلک اول هست. امروزی ها آقا مدار میگن برای حرکت کواکب و ستارگان، دیروزی ها فلک میگفتن، میگفتن مثلا این قمر یا این ستاره ها در یه جسمی هستن که فلک باشه، که با چرخش و حرکت اون جسم این کوکبی هم که در جسم هست که فلک باشه، با چرخش و اون فلک این کوکب هم حرکت میکنه. دیروزی ها اینجور میگفتن. امروزی ها مدار میگن که این حرکت ستارگان اینها یه مداری داره. دیروزی ها میگفتن نه، این در یه جسمی هست که فلک باشه، که با حرکت و چرخش و اون فلک این ستاره هم عرض میکنم حرکت میکنه. یا حالا فلک اول. باز فلک دوم مثل لایه دومی توپ که باز از همه طرف احاطه کرده فلک اول و زمین را، یعنی فلک اول با زمین باز در دل فلک دوم قرار دارن و فلک دوم جایگاه کوکب سیاری است که عطارد باشه. عرض میکنم که همینجوری باز لایه سومی فلک سوم که اینم جایگاه عرض میکنم که قمر جایگاه کوکبی است، کوکب سیاری است که عبارت باشه از زهره، اونم فلک سومه، که باز فلک دوم با محتویاتش یعنی فلک اول و زمین باز در دل فلک سوم قرار دارن و او از همه طرف اینها را احاطه کرده، مثل لایه سومی یه توپی. باز فلک چهارم هم باز فلک سوم با محتویاتش در دل فلک چهارمه و او از همه طرف فلک سوم را احاطه کرده، که فلک چهارم جایگاه کوکب سیاری است که خورشید باشه. شمس میگفتن در فلک چهارم هست، در آسمان چهارمه. باز همینجوری فلک پنجم عرض میکنم که جایگاه کوکب سیاری است که مریخ باشه. فلک ششم جایگاه کوکب سیاری است که مشتری باشه. و فلک هفتم هم جایگاه ستاره سیاری است که جایگاه کوکب سیاری است که زحل باشه، که فلک هفتم باز فلک ششم را با محتویاتش در جوف و دل خودش قرار داده و از همه طرف به این احاطه داره. این افلاک هفتگانه که تمام شد، به اینها عرض میکنم افلاک سبعه سیاره میگن، یعنی چون هر کدوم جایگاه یک کوکب سیاری است، جایگاه یک ستاره سیاری است، به این هفت فلک افلاک سبعه سیاره میگن. اینها را هفت فلک که تمام شد، بعد فلک هشتمی، باز مثل لایه هشتمی توپ که باز فلک هشتمی فلک هفتم را با محتویاتش در دل و جوف خودش قرار داده و از همه طرف احاطه داره به فلک هفتم و محتویاتش و اینها در دل او هستن، در جوف او هستن. و فلک هشتم را فلک البروج میگن، یعنی فلک هشتم جایگاه ستاره های ثوابته، جایگاه ستاره هایی که ثابت هستن. که ستاره های ثابتم عرض میکنم 1022 تا رصد شده و نشانگیری شده در آسمان. و غیر و مرسودن فلیست تنحصر لم یحصها الا العزیز المقتدر. و اما اونهایشم که رصد نشده، نشانگیری نشده در آسمان، عددش را جز پروردگار متعالی کسی نمیدونه. این فلک البروج که این بروج دوازدهگانه، این برجهای دوازدهگانه فروردین و اردیبهشت تا آخر روی همین فلک البروج حساب میکنن که جایگاه ستاره‌های ثوابته. این که میگیم ستاره‌های ثوابت، اینا نه که اصلاً حرکت ندارن، نه، حرکتشون کنده، یعنی در هر 70 سالی یک درجه از یک دایره 360 درجه ای را طی میکنن و در هر 25200 سالی یه دایره 360 درجه ای را طی میکنن، یعنی حرکتشون کنده، یک حرکت بطیئه کندی دارن، لذا بهشون ستارهای ثوابت میگن. اینم فلک البروج جایگاه ستارهای ثوابته، یعنی انسان چشم باز میکنه تو آسمون، این ستارهای ثوابت را در فلک هشتم و آسمان هشتم رؤیت میکنه. بعد میرسیم به فلک نهم که مثل لایه نهمی توپ باشه، یعنی فلک نهم از همه طرف عالم جسم را احاطه کرده، یعنی فلک هشتم با محتویاتش که فلک هفتم و ششم و تا برسه به زمین باشه، در جوف و دل فلک نهم قرار داره و فلک نهم از همه طرف فلک هشتم با محتویاتش را احاطه کرده. و فلک نهم را فلک اطلس هم میگن، چون دیگه در فلک نهم نه ستاره ثابتی است و نه ستاره سیاری است، مثل یه پارچه‌ای که روش هیچ نقشی نکشیده باشن، یا مثل کلمه اطلس که هیچ نقطه‌ای نداره، لذا فلک اطلس بهش میگن، فلک اعظم بهش میگن، فلک الافلاک هم بهش میگن. و بعد اینها میگفتن به سطح مهدب و رویی، مثل این توپ، اون سطح رویی و سطح مهدب فلک الافلاک و فلک نهم که برسیم دیگه عالم جسم تمام میشه، دیگه بعدش لا خلع ولا ملع، نه فضاییست که شاغل جسمی باشه که ملع باشه و نه فضاییست که شاغل جسمی نباشه که خلع باشه، دیگه عالم جسم تمام میشه و ابعاد عالم جسم، طول و عرض و عمق عالم جسم متناهی است. یعنی از هر طرف که ما بریم میرسیم به سطح مهدب فلک الافلاک، عرض میکنم عیناً مثل یه توپ که مثال زدیم، و دیگه بعد به سطح مهدب و روی فلک الافلاک برسیم دیگه عالم جسم تمام میشه، دیگه بعدش لا خلع ولا ملع. عرض میکنم حالا این را میگفتن دیروزی ها. و بعد یه دوایر عظیمه، یک دایره های عظیمه ایم فرض میکردن، مثلا معدل النهار، دایره معدل النهار، مثل دایره منطقه البروج، و مثل عرض میکنم نصف النهار، که 10 تا دایره عظیمه هست. دایره عظیمه در اصطلاح اینها به دایره گفته میشه که بر سطح کره فرض میشه و کره را به دو قسمت متساوی تقسیم میکنه. اینجور دایره ای را دایره عظیمه میگن، یعنی دایره ای که بر سطح کره فرض میشه و کره را به دو قسمت متساوی تقسیم میکنه به جوری که مرکز دایره همون مرکز کره باشه. اینجور دایره ای را دایره عظیمه میگن. و 10 تا دایره عظیمه اینها فرض میکنن. یکیش دایره معدل النهاره. دایره معدل النهار دایره ایست که روی سطح مهدب فلک الافلاک، فلک نهم باشه، فرض میکنن. او فلک آخری یا فلک نهم که فلک الافلاکه، روی سطح مهدب و رویش، مثل بیرون توپ، روی سطح مهدب و روی فلک الافلاک فلک نهم باشه دایره معدل النهار را فرض میکنن و از مشرق به مغرب هم رسم میکنن. و دایره معدل النهار فلک الافلاک را و کل عالم جسم را، چون فلک الافلاک عرض میکنم باز تمام فلک هشتم با محتویاتش را در دل خودش قرار داده، این دایره معدل النهار را که از مشرق به مغرب روی سطح مهدب فلک الافلاک و روی سطح رویی فلک نهم فرض میکنن، اینجوری هست که کل عالم جسم و فلک الافلاک را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میکنه. اینجوری از مشرق به مغرب رسم میشه و به دو نیمه شمالی و جنوبی کل عالم جسم و فلک الافلاک را تقسیم میکنه. این عرض میکنم که دایره معدل النهار است. یکی دیگه از دوائر عظیمه، از دایره های عظیمه، دایره منطقه البروج هست. دایره منطقه البروج یک کمربند فرضی است، یک دایره است که روی سطح مهدب و رویی فلک البروج فرض میکنن، یعنی فلک هشتم که جایگاه ستاره های ثوابت هست. از اون بالا اگر حساب کنی فلک دومی میشه بعد از فلک الافلاک. اینم دایره منطقه البروج، یک کمربند فرضی است، یک دایره است که روی سطح مهدب و رویی منطقه روی سطح مهدب و رویی فلک البروج که فلک هشتم باشه فرض میکنن. و اونم عرض میکنم فلک البروج را که فلک هشتم باشه، خنده نداره آقا بعضی از این مطالب، اینها زحمت کشیدن، ما داریم عرض میکنیم تا این وقت تربی یا و نمیگیم آقا تبم نداریم، این داریم میگیم تا وقت تربی روشن بشه، میگیم تا وقت هیلوله عرض بین قمر و شمس روشن بشه، میگیم که اگه آقا این چهار تا مطلب همینجوری پراکنده تو شهرها اگه به چشمشون خورد، عرض میکنم گیج نشن. اینم عرض میکنم که دایره منطقه البروج که روی سطح مهدب و رویی فلک هشتم فرض میکنن، اونم به دو قسمت، به دو قسمت شمالی و جنوبی ها فلک البروج را تقسیم میکنه، یعنی اونم مثل همین معدل النهار رسم میشه از مشرق به مغرب، اما منطبق با معدل النهار نیست، در دو نقطه معدل النهار را قطع میکنه، یعنی معدل النهار اگه اینجوری کشیده شده اون یک کمی اینجوری هست، منطبق با معدل النهار نیست، در دو نقطه معدل النهار را قطع میکنه، یکی نقطه اعتدال ربیعی که اول بهار باشه و یکی هم نقطه اعتدال خریفی
که اول پاییز باشه، در دو نقطه معدل النهار را قطع میکنه. خب دو تا دایره وقتی با هم منطبق نبودن متقاطع هستن، در دو نقطه یکدیگر را قطع میکنن، یکی در نقطه اعتدال ربیعی، یکی هم در نقطه اعتدال خریفی. پس منطقه البروج منطبق نیست با معدل النهار، متقاطع با او است در دو نقطه. الان مثلا آقا خط استوا یک کمربند است، یه دایره است که روی سطح کره زمین فرض میکنن، و خط استوا منطبق با معدل النهاره، یعنی به جوری که اگه بزرگش کنیم میشه معدل النهار، و اگر معدل النهار را کوچکش کنیم میشه خط استوا. خط استوا منطبق با دایره معدل النهار است. خط استوا عرض میکنم اون کمربند، اون دایره است که فرض میکنن بر سطح، بر روی کره زمین، بر سطح کره زمین. اما نه، دایره منطقه البروج منطبق نیست، در دو نقطه دایره معدل النهار را قطع میکنه. از طرف بالا عرض میکنم که 23 درجه و نیم میل داره به طرف قطب شمال، درجه و نیم میل داره به طرف قطب جنوب، اجالتا منطبق با معدل النهار نیست، در دو نقطه او را قطع میکنه. خب اینجوری که شد. حالا که اگر آقا منطقه البروج منطبق با معدل النهار می بود، همیشه شب و روز مساوی بود و یه فصل هم بیشتر نداشتیم، دیگه فصول اربعه به وجود نمی آمد. لذا دایره منطقه البروج منطبق با معدل النهار نیست، او را در دو نقطه قطع می کنه. حالا این مطالب که روشن شد، حالا بیایم سر توضیح این مثال ها. عرض می کنم که حالا خورشید و شمس و آفتاب در کجاست؟ در فلک چهارم هست. قمر هم در فلک و آسمان اوله. اینها رو در ذهنتون تصور بفرمایید. زمین که مرکز عالمه، این وسط دایره، اون فلک اولی هم که فلک قمر باشه، اونم که جایگاه قمر هست، فلک چهارمی هم جایگاه شمسه، اون بالا شمس رو حساب میکنیم، بعدم قمر، این مرکزم زمینه. حالا که اینجوری شد، اینها برای حرکت قمر و خورشید، برای حرکت هر کدوم یک دایره‌ای فرض میکنن. برای حرکت خورشید در فلک چهارم یه دایره فرض میکنیم، برای حرکت قمرم در فلک اول یه دایره حساب میکنیم، یه دایره 360 درجه فرض میکنیم، یه دایره 360 درجه. حالا که اینجوری شد، خب این خورشید که همینجوری اون دایره 360 درجه را طی میکنه، یعنی خورشید اون دایره ای که برای حرکتش فرض میکنیم که خورشید در فلک چهارم هم هست، در هر سالی یک بار خورشید یک دایره 360 درجه‌ای را طی می‌کنه. او دایره 360 درجه‌ای که برای حرکت خورشید در نظر گرفتیم. قمر هم که ماه باشه و در فلک اول هست، اونم در هر 29 روز و نصف روز و 44 دقیقه، 29 روز و نصفی و 44 دقیقه، اونم یک دایره 360 درجه‌ای را فلک قمر طی می‌کنه. اون دایره‌ای که برای حرکت قمر در نظر گرفتیم، قمرم که در فلک اوله. وقتی اینجوری شد، حالا ملاحظه بفرمایید، این مرکز عالم که کره زمینه، بعد حالا اون قمرم که اون بالاست در فلک اول، اون در هر ماهی، یعنی در هر 29 روز و نصفی و 44 دقیقه یه دایره 360 درجه‌ای را طی میکنه و یه دور به دور زمین میزنه. چون زمین را ساکن میدونستن و اینها به دور زمین میگفتن در حرکتن و افلاک را متحرک میدونستن. خورشید چه که در فلک چهارمه، اونم عرض میکنم در هر سال یه دایره 360 درجه را طی میکنه و یه بار به دور کره زمین عرض میکنم دور میزنه. اینجوری است در اون دایره ای که برای حرکت خورشید در نظر گرفتیم. حالا که اینجوری شد، خورشید آقا در هر روزی یک درجه از این دایره 360 درجه را طی میکنه، که طبعا در هر سالی یه دایره ای را به تمامه طی میکنه. اما قمر چطور؟ قمرم که در فلک اوله و یه دایره‌ای برای حرکتش در نظر گرفتیم که به دور زمین حرکت میکنه، قمرم در هر روزی عرض میکنم که در هر روزی 13 درجه تقریبا از این دایره 360 درجه‌ای را که براش در نظر گرفتیم برای حرکتش، این قمرم طی میکنه. قمر که در فلک اوله، تا اینکه بعد در هر 29 روز و نصفی و 44 دقیقه یه دایره 360 درجه‌ای را طی بکنه و یه دور به دور کره زمین بزنه. خب حالا ملاحظه بفرمایید، 12 درجه در هر روز ماه از خورشید جلو میفته، چون خورشید در هر روز یه درجه از دایره 360 درجه ای را طی میکنه، اما ماه در هر روزی 13 درجه از یه دایره 360 درجه که برای حرکتش در نظر گرفتیم طی میکنه. حالا اینجوری ملاحظه بفرمایید، اینجا الان مرکز عالم زمین، اونم در فلک اول که قمر باشه، اون بالا هم که فلک چهارمه که شمس باشه. حالا شمس در اون فلک چهارم حرکت میکنه به دور زمین، قمر هم در فلک اول حرکت میکنه به دور زمین. یه دایره برای حرکت قمر در نظر گرفتیم، یه دایره 360 درجه هم برای حرکتشم. حالا ملاحظه بفرمایید، اینا با هم حرکت میکنن، خورشید در اون فلک چهارم حرکت میکنه به دور زمین، ما هم در فلک اول. خب خورشید روزی یه درجه از دایره را طی میکنه، اما قمر روزی 13 درجه. پس ملاحظه میفرمایید که در هر روزی قمر 12 درجه از خورشید میفته جلو. وقتی اینجوری شد، حالا اینم عرض نکردیم که خورشیدم که در فلک چهارم حرکت میکنه، میگن سیر خورشید و مسیر خورشید در فلک چهارم منطبق با منطقه البروجه، یعنی منطبق با همون کمربند فرضی است که بر سطح مؤدب فلک البروج فرض میکردن، نه منطبق با معدل النهار. منطبق با معدل النهار نیست. سیر خورشید در فلک چهارم، خورشید در فلک چهارم یه مسیری را طی میکنه که منطبق است با منطقه البروج، یعنی با اون کمربند و دایره فرضی که بر سطح مؤدب فلک البروج فرض میکردن. خب حالا که اینجوری شد، حالا حساب بفرمایید آقا، یه دایره برای حرکت قمر در نظر گرفتیم، یه دایره برای حرکت خورشید. خورشید در فلک چهارم حرکت میکنه به دور زمین، چون زمین را مرکز عالم میدونستن و مرکز کره ساکنه و اینها به دور زمین حرکت میکنن. قمر هم در فلک اول عرض میکنم به دور زمین دور میزنه و حرکت میکنه. حالا که اینجوری شد، خورشید اون دایره‌ای که برای حرکتش در نظر گرفتیم و در فلک چهارم حرکت میکنه، هر روز یه درجه از دایره را طی میکنه و در سال یه دایره را به تمامه طی میکنه و یه دور به دور کره زمین میزنه. اما قمر هر روزی 13 درجه از اون دایره‌ای که برای حرکتش در نظر گرفتیم حرکت میکنه. قمر 13 درجه طی میکنه و در فلک قمر که در فلک اوله، و بعد در هر 29 روز و نصفی و 44 دقیقه یه دور به دور کره زمین میزنه و یه دایره 360 درجه طی میکنه. حالا ملاحظه بفرمایید، خورشید که حرکت کرد، قمرم که در فلک اول حرکت کرد، زمینم که ساکنه و اینها به دور زمین در حرکته، هر روزی ما 12 درجه از خورشید میفته جلو. وقتی اینجوری شد، آخرهای ماه که میشه، آخرهای ماه که تقریبا دیگه قمر یه دوری زده و خورشیدم که همونجوری روزی یه درجه طی میکنه، آخرهای ماه دوران لحاقه، یعنی دورانی است که خورشید و ما در حد اعلای نزدیکی هستن. عرض میکنم این آخرهای ماه دوران لحاقه، یعنی دورانی است که خورشید و ما در حد اعلای نزدیکی به هم هستن. وقتی اینجوری شد، چون آخر تصور بفرمایید، خورشید روزی یه درجه طی میکنه، ما هم همینجوری روز 13 درجه و 12 درجه میفته جلو از خورشید، آخرای ما که تقریبا دیگه این دایره را تمام کرده، این ما در حد اعلای نزدیکی با خورشید قرار میگیره، و در همین آخرهای ماه که دوران لحاق باشه، کسوف یعنی خورشید گرفتگی رخ میده. چرا؟ چون آخه ماه حائل میشه بین خورشید و بین زمین، چون در حد اعلای نزدیکی به خورشیده، طبعا ماه فاصله میشه بین خورشید و بین زمین و مانع از این معنا میشه که نور خورشید به کره زمین برسه. لذا هیچ وقت در اوائل ماه و اواسط ماه خورشید گرفتگی و کسوف پیدا نمیشه. کسوف و انکساف و خورشید گرفتگی همیشه در اواخر ماه که همون دوران لحاق باشه، که ماه و خورشید در حد اعلای نزدیکی به هم هستن، به جوری که با هم طلوع و غروب میکنن ماه و خورشید، در حد اعلای نزدیکی با هم هست. در همین اواخر ماه که خورشید گرفتگی یعنی کسوف رخ میده، چون ماه حائل میشه بین خورشید و بین زمین، که گویا در سالی هم 4 تا انکساف رخ میده، 4 تا خورشید گرفتگی در هر سالی رخ میده. البته حالا گاهی کمتر گاهی زیادتر، انکساف ها و خورشید گرفتگی ها کلی داره، جزئی داره، عرض میکنم مرئی داره، غیر مرئی داره. اجالتا گویا در هر سالی 4 تا انکساف و خورشید گرفتگی رخ میده. و وقتی هم که خورشید میگیره، که ماه فاصله میشه بین خورشید و زمین، آخه سطح قمر و ماه کوچکتر از سطح خورشیده، لذا وقتی فاصله میکنه بین خورشید و زمین، خورشید گرفتگی که میشه همیشه همون نقطه وسط خورشید میگیره، اما اطرافش روشنه، چون آخه سطح قمر کوچکتر از سطح خورشیده وقتی هم که فاصله شد بین خورشید و بین زمین و نذاش نور خورشید به زمین برسه، خب همون نقطه وسط خورشید را تاریک میکنه، چون سطحش کوچکتر از سطح خورشیده، اما اطراف خورشید روشنه. حالا که اینجوری شد، دوران اواخر ماه تمام میشه. باز این ماه عرض میکنم که باز همینجوری روزی 13 درجه از دایره طی میکنه، یعنی هر روزی 12 درجه از خورشید جلوه، خورشید 1 درجه از اون دایره را طی میکنه در اون فلک چهارم، و ما هم در فلک اول روزی 13 درجه، پس روزی 12 درجه جلوه. حالا که اینجوری شد، اواخر ماه که طی شد و تمام شد، قمر باز 12 که در حد اعلای نزدیکی بود با خورشید، اما باز روزی 12 درجه جلو میفته، باز دیگه همینجوری از خورشید دور میشه، همینجوری مسیر را که طی میکنه از خورشید دور میشه، تا میرسه به هفتم ماه. ملاحظه بفرمایید، هفتم ماه که شد، هفتم ماه تربیع اوله، حالت تربیع اول، این حالت تربیع اینه، هفتم ماه. چرا حالت تربیع میگن؟ چون ماه در هفتم ماه تقریبا ربع از اون دایره 360 درجه ای را که 90 درجه باشه طی کرده. وقتی اینجوری شد، حالا که اینجوری شد، عرض میکنم که اینجا الان شما خورشید رو در نظر بگیرین در فلک چهارم، اینجا هم قمر، اینجا هم که زمینه. حالا این قمر اواخر ماه که طی شد روزی 12 درجه جلو افتاد، تقریبا میرسه به اینجا که دیگه از خورشید دور شده. ما اگر خورشید را اینجا حساب بکنیم، قمر را هم اینجا حساب بکنیم در فلک اول، اینم مرکز عالم، خب این قمر اواخر ماه که طی شد، یعنی دوران لاحاق تمام شد، روزی 12 درجه جلو میفته، تقریبا به اینجا میرسه، 90 درجه از این دایره 360 درجه ای را در تا هفتم ماه طی میکنه که هفتم ماه حالت تربیع اوله. خب در حالت تربیع آقا هیچ وقت خسوف پیدا نمیشه، یعنی ماه گرفتگی. خب چرا؟ چون که آخه زمین که اینجا هست، ما هم که اونجا هست، خورشیدم که اینجا، چیزی نیست فاصله بکنه بین خورشید و بین ما تا اینکه خسوف پیدا بشه. حالا این تمام میشه، همینجوری روز 12 درجه جلوه، اون روز 1 درجه طی میکنه، این روز 13 درجه، 12 درجه از خورشید جلو، تا نیمه ماه میشه، 13 و 14 و 15 ماه که شد، که دیگه ماه حالت بدریت پیدا میکنه، تمام قرص ماه روشن میشه، نیمه ماه حالت مقابله پیدا میشه برای ماه و خورشید. این خورشیده، اینم ماه، ماه رسیده به اینجا، یعنی 180 درجه از دایره را طی کرده، چون روزی 12 درجه از خورشید جلوه، حالت مقابله پیدا میشه برای خورشید و ما، او خورشید اینم ما، و در همین نیمه ماه که خسوف پیدا میشه، یعنی ماه گرفتگی. چرا؟ چون زمین حائل میشه بین خورشید و بین ما و مانع از این معنا میشه که نور خورشید به ماه برسه، لذا گرفتگی برای نور ماه پیدا میشه. پس بنابراین در نیمه ما، این که میگیم کل قمر منخسفون وقت هیلولت الارض بینه و بین الشم، وقتی که زمین بین قمر و بین خورشید فاصله بکنه، این نیمه ماهه، یعنی خسوف و گرفتگی برای نور قمر همیشه در نیمه ماه پیدا میشه. باز همینجوری قمر حالت مقابله که تمام شد که نیمه ماهه، باز روزی 12 درجه از خورشید جلوه، اون روزی 1 درجه طی میکنه، باز خورشید و ماه با هم شروع میکنن به حرکت، او روزی 1 درجه، این روزی 13 درجه، تا 22 ماه، 23 ماه. عرض میکنم که 22 ماه که شد، حالت تربیع دومه، که یعنی سه ربع دایره 360 درجه ای را دیگه قمر طی کرده، یه ربع دیگه مونده، 90 درجه دیگه مونده. عرض میکنم اینم حالت تربیع دومه. باز در حالت تربیع دوم هیچ وقت خسوف پیدا نمیشه، یعنی گرفتگی برای نور قمر پیدا نمیشه، چون دیگه حالت مقابله که از بین رفت، یعنی تقریبا خورشید، اگر بگیم اینجای، البته خورشید هم حرکت داره، ما هم که دیگه حالت مقابله داشت، رسیده به اینجا، رسیده به این پایین، به این پایین که رسید، خود یه چیزی نیست بین خورشید و بین ما فاصله بکنه. لذا در حالت تربیع، چه تربیع اول باشه که هفتم ماهه، که 90 درجه از دایره ای را که برای حرکت قمر فرض میکنیم طی کرده، قمر که در فلک اول حرکت میکنه، و چه حالت تربیع دوم باشه که 22 ماهه، که یعنی سه ربع دایره را طی کرده. در حالت تربیع لا شیء من القمر بمنخسف وقت التربیع، هیچ وقت در حالت تربیع قمر منخسف نمیشه، چون زمین حائل نمیشه بین خورشید و بین ما، فقط در نیمه ماه که حالت مقابله که برای خورشید و ماه که پیدا میشه و ماه هم بدریت پیدا میکنه، 13 14 و 15 ماه، اونجاست که البته خسوف پیدا میشه برای ما، گرفتگی نور برای ماه پیدا میشه، چون زمین فاصله میکنه بین خورشید و بین ما و نمیذاره که نور خورشید به ماه برسه. ای خسرو خوبان، نظری سوی گدا کن، رحمی به من سوخته بی سر و پا کن. گر ماه زند لاف که ماند به جمالت، بنمای رخ خیش و مه انگوش نما کن. شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعن، ای دوست بیا رحم به تنهایی ما کن. چیه سبم آقا؟ فلک سوم عرض میکنم، قمر است و عطارد و فلک سومی قمر است و عطارد و زهره. فلک زهره است، جایگاه کوکب سیاری است که زهره باشه. فی وقت معینه، یعنی گاهی است که در قضیه ضروریه، موجه ضروریه حکم میشه. ببین که این نسبت در قضیه چه ثبوتیه چه سلبیه، ضروری است اما در وقت معینی. فوقتیتون مطلقتون، این قضیه را وقتیه مطلقه میگن. او غیر معینه، یا حکم میشه در قضیه موجهه بسیطه ضروریه، بین که این نسبت خاص ثبوتی خاص سلبی ضروری است اما در وقت غیر معینی. اینم بهش فمنتشرتون مطلقتون، منتشره مطلقه میگن. و دیگه تا اینجا، البته یکی هم که قضیه ضروریه به شرط محمول هست که اونم ایشون ذکر نمیکنن، دیگه تا اینجا قضایای موجهه ضروریه تمام میشه. بعد میرن سراغ دوام که یکی دیگه از جهات و مواد غذایا هست. آقا عرض کردی همون دلیلش از شیء ما لم یجب لم یوجد هست. شیء مادامی که وجود پیدا نکنه، وجوب غیری وجود پیدا نمیکنه، همونایی که بارها گفت محمد که علی جان من است، عرض میکنم اینجوری هم به جان علی و جان محمد صلوات، اینجوری هست دیگه، بارها که عرض کردی. این همونه دلیل. هر چیزی در هنگام وجودش، همون که میگیم هر انسانی غذا میخوره به شرط معمول، یعنی همون غذا خوردن در حین وقوعش ضرورت داره. چون حالا این آل بده دیگه توضیح و دلیل و اینها در جای خودش، از الوجود و کاشف الوجوب جا، عرض میکنم که تا ضرورت پیدا نکنه که وجود پیدا نمیکنه. هر چیزی در هنگام وجودش ضروری هست. از شیء ما لم یجب لم یوجد، شیء مادامی که وجوب غیری، یعنی وجوبی که از ناحیه علت بهش رسیده، پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه. یعنی باید علت اول تمام راه ها و طرق و انحاء نیستی و عدم را به روی معلول خودش ببنده تا معلول ضرورت پیدا بکنه وجودش و بعد بهش وجود اعطا بکنه و عنایت بکنه. اینها در جای خودش، البته نشانی دادن از منزل خیش، یه فهرستی حالا عرض میکنیم، اینها در جای خودش در کتابهای مبسوط. خب حالا محشی علیه الرحمه ببینیم چی میفرماد. ایشون فرمودن که قضیه ضروریه که درش حکم میشه به این که نسبت خاص و بوتی خاص سلبی در قضیه ضروری است، یعنی ممتنعت الانفکاک از موضوعه. گفتن این حکم به ضرورت نسبت به چهار جور میشه به فرمایش ایشون. یه وقت این که نسبت ضروری است مادامی که ذات موضوع موجوده، یه وقت این که حکم بکنیم در قضیه ضروریه به این که نسبت خاص و بوتی خاص سلبی ضروری است اما مادامی که وصف عنوانی ثابته برای موضوع، حالا ثالثش ببینیم چه جوری هست. از ثالثو بله انها ضروریتون، این است که نسبت ضروری است، یعنی حکم میشه در قضیه ضروری موجه به این که این نسبت خاص و بوتی خاص سلبی ضروری است، جدا نمیشه از موضوع اما در وقت معینی، ضرورت وقتیه معینه. کی میشه وقتیه معینه؟ مطلقه. مثل چه حالا؟ موجبش نحو کل قمر منخسفون وقت هیلولت الارزه بینه و بین الشمس. هر ماهی منخسف است و انخساف و خسوف و گرفتگی نور براش پیدا میشه به ضروره. اینم ضروری است، یعنی همین نسبت ضروری میخوایم، همین نسبت ثبوتی در این قضیه موجب میخوایم بگیم ضروری است. یعنی معمولی که انخساف باشه برای موضوعی که قمر باشه ضروری است، اما در کی؟ در وقتی که حائل بشه، فاصله بشه زمین بین قمر و ما و بین شمس و آفتاب و خورشید، که نیمه ما هستا، که خسوف پیدا میشه برای قمر، نورش گرفته میشه. ای حالا موجب کلیه، موجب جزئیش هم بفرمایید بعض القمر منخسفون به ضروره وقت هیلولت الارض بینه و بین الشمس. وقتی کل قمر اینجوری باشه و بعضش هم عرض میکنم لابد اینجوری هست دیگه حتما. حالا سالبش مثل چی؟ که حکم بشه بگی این نسبت سلبی ضروریست، عرض میکنم که یعنی عدم محمول برای موضوع ضروریست، همین نسبت سلبی ضروریست اما در وقت معینی. ولا شیء من القمر به منخسف به ضرورت وقت سلبی، هیچ قمری و ماهی منخسف نمیشه و این نسبت سلبی ضروریست، یعنی این عدم انخساف و عدم گرفتگی نور ماه برای ماه ضروریست که هیچ اصلا نمیگیره نورش، اما که در وقت معینی که وقت تربیع باشه، که هفتم ماه باشه که تربیع اوله و 22 ماه باشه که تربیع دومه، اونجا هیچ قمر هیچگاه منخسف نمیشه، گرفتگی نور براش پیدا نمیشه. جزئیش هم بفرمایید، عرض میکنم لیس بعض القمر به منخسف وقت تربیع به ضروره، یا بعض القمر عرض میکنم که لیس به منخسف به ضرورت وقت تربیع. اینم سالبه جزئیه، قمر تعدادش زیاد نیست، اولا که تمام حضراتی که اینجا هستن هر یکی یک قمری هستن، کل عرض میکنم بدر فی لیلت تمامه مانند یک ماه شب چهارده ای هستن، پس بنابراین هیچ استبعادی نداره که بگیم کل قمره. آقایونم نیمه های ماه که بشه عرض میکنم شهریه که کمی چیز شد انخساف و گرفتگی پیدا میشه، پس استبعادی نداره بگیم کل قمر. عرض میکنم که اینجوری هست، آخره ما هم که دوران لحاقه. خب چه اشکال؟ این که اولا و ثانیا شمس در عالم اگر چه هست فرد، مثل آن هم میتوان تصویر کرد، چه اشکالی داره بگیم کل قمره؟ خب فتوسم ماهینه زن وقتیتن مطلقتن، حالا در این هنگام که حکم بشه که نسبت در قضیه خاص و بوتی خاص البی ضروری است اما در وقت معینی، در این هنگام نامیده میشه قضیه وقتیه مطلقه. حالا چرا به طور لفظ و نشر مرتب لتقیید ضرورت بالوقت، اما وقتیه بهش میگن چون آخه ضرورت در این قضیه مقید به یه وقت خاصیه، ضرورت ضرورتی که حکم کردیم که نسبت ضروری است مقید به وقت خاص، پس وقتیه میگن. چرا مطلقه میگن؟ به خاطر عدم تقیید قضیه به لادوام ذاتی، چون این قضیه وقتی مطلقه مقید به لادوام ذاتی نشده، که اگر بشه یه قضیه موجه مرکبه درست میشه که اون وقت مطلقش هم میندازیم و میگیم وقتیه. خب این لاشک مطلقه، مطلقه از این معناست که قید لادوام بهش خورده باشه، مقید نشده به لادوام، که اگر بشه میشه قضیه وقتیه که از موجهات مرکبه هست. و بعد بحثش میاد که لادوام ذاتی هم باز اشاره به یه قضیه است و اینا مفصل بحثش میاد. الرابع انها ضروریتون فی وقت من الاوقات، چهارم اینجوری که میشه حکم بشه به این که نسبت در قضیه ضروری است، به اینجوری که ضروری باشه اما در وقت غیر معین. یعلا احد اربعت اوجو که فرمودن، اینم وجه چهارمه. چهارم این است که نسبت در قضیه ضروریه باشه، یعنی حکم بکنیم به این که نسبت خاص ثبوتی خاص سلبی در قضیه ضروری است. فی وقت من الاوقات، در یه وقتی از اوقات، اما تعیین نکنیم وقتش رو، در یه وقتی از اوقات این نسبت ضروری است، حالا خاص ثبوتی خاص سلبی. کل انسان متنفس به ضروره وقت، اما انسان در یه وقتی از اوقات خلاصه نفس کشیدن براش ضروری است و باید یه نفسی بکشه. اینجوری هست، هر دم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنی نمانده بسی، ای که پنجا رفت و در خوابی مگر این پنج روزه دریابی. حالا مثل چه؟ که قولنا کل انسان متنفسون به ضروره وقت، ما هر انسانی متنفسه و این تنفسم برای انسان ضرورت داره، یعنی این محمول برای موضوع ضروری است، یعنی این نسبت ثبوتی ضروری است. وقت ما یعنی در یه وقتی از اوقات، اینجوری موجب جزئیش هم بعض الانسان متنفسون به ضروره وقت، ما حالا سالبش ولا شیء منه به متنفسن به ضرورت وقت، ما هیچ انسانی تنفس نداره به ضروره، یعنی همین نسبت سلبی ضروری است، یعنی عدم محمول برای موضوع ضروری است، یعنی عدم تنفس و نفس نکشیدن برای انسان ضروری است در یه وقتی از اوقات. خب در یه وقتی هم از اوقات، او وقتی که انسان نفس نمیکشه، او وقتا هم عرض میکنم که عدم تنفس براش ضروری است، اما وقت را اجالتا تعیین نکرد. خب در این وقتی از اوقات اینم بفرمایید که لیس بعض الانسان به متنفس به ضروره وقت ما برای سال به جزئیش، یا بعض الانسان لیس به متنفس به ضروره وقت ما فتسماهین اذن منتشره مطلقه. پس در این هنگام که قضیه حکم شده باشه به اینکه نسبت درش ضروری است در یه وقتی از اوقات که وقتم تعیین نکنیم، اون قضیه ضروری موجهه منتشره مطلقه نامیده میشه. و چه تسمیهش؟ باز به طور دفع و نشر مرتب لکون وقت ضرورت فیها منتشرتن ای غیر معینه. چرا منتشره بهش میگن؟ چون وقت ضرورت در این قضیه منتشره هست، یعنی پراکنده هست، یعنی غیر معینه، تعیین نشده، لذا منتشره میگن. نگفتیم این وقت این ضرورت نسبت، این وقتی که این نسبت ضروری است کی هست، اینا که نگفتیم. حالا چرا مطلقه میگن؟ باز و عدم تقیید القضیه باللادوام، چون این قضیه منتشره مطلقه مقید به لادوام ذاتی نشده، مطلقه از این معنی که اگر همین منتشره مطلقه مقید به لادوام ذاتی بشه، مطلقش میندازیم میشه منتشره و یه قسم از اقسام افغانه قضایای موجهه مرکبه که بحثش میاد درست میشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.